أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از هر چیز چند نکته لازم عرض کنم. بشی خدمت همه دوستان مهمان و کسانی که از راهان دور و نزدیک تشریف آوردن. جنگ اول به حصول آخر همین اول عرض کنیم که برادر عزیزم، چون که به هم گفتند، گفتن بلانی شما که اینجوری صحبت میکنی در شأن شما نیست، یه جاهایی از فحوای صحبت شما این گونه برمیاد که ضد ولایتی ده اینها. اهل ازا باز دو مرتبه خدمت اون عزیزی که قبل از اینکه بخوابه و امپیتری گوشته اینجا به استراحت کنه و فردا هم بده برای بچه هاشون در بیارن و مطلب بنویسن، هایلایت بکنن، فلان بکنن، همین اول قصه بگیم عزیزم، برادر جان، انشاءالله این تیر و ترکش هایی که در بدن ماها و امثال دوستان هست و توی این عبور از این گیت های بازرسی شما همیشه بیت بیت صدا میده، باور بفرمایید که همش در دفاع از حوزه و حریم ولایته. من سعید قاسمی خر کی باشم آقا بخوام حرفی ضد ولایت آقا سید علی بزنم؟ ما سربازیم آقا، حتی کمتر از اونم هستیم، یک گونی سنگریم، این اندازه خدا قبول بکنه ما رو عشق است. خواهش دارم که امشب یه مقداری حوصله به خرج بدید خدمت همه دوستانی که زنگ میزنن که آقا چیکار بکنیم، بریزیم، باید بریم به کاری بالاخره باید بکنیم، کلافن، سردرگمن، مستعسلن، باید ببینیم که این استیصال و این سردرگمی از کجا نشأت میگیره، چرا این اتفاق داره میفته و ریشش در کجاست. و چون باز هم شاید خودم رو هنوز توی اون قد و قواره و توی اون مستوا به تعبیر لبنانی ها ندیدم و نمیبینم که بخواهم جان کلام حضرت روح الله رو باز بکنم، اما به هر حال به حسب تکلیف موظفیم که یک مرور و بازخوانی از تفکر روح الله بنا به دلایلی که عرض میکنم دو مرتبه داشته باشیم. شاید از همون اولش باز دو مرتبه اینجا استمداد بکنیم از خداوند تبارک و تعالی که بگیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری و حلل عقدتن من لسانی یفقه قولی. شاید باز شروع کار رو با یک پیام کوتاه اسمسی که اومده برام نقطه استارت و شروع رو بذاریم از همین جا که توی خب فراخوانی زده بودن که آقا امشب موضوع سخنرانی بازخوانی تفکر حضرت روح الله است. اسمسی اومده بود که برای فهم دقیقتر آرا و عقاید تشکل آرمان و جنبش عدالت خواه لازم است آثار ذیل مطالعه شود. صحیفه امام، الحیات و جامعه سازی قرآنی علامه حکیمی، قاموس عدالت حضرت آقا، بیست گفتار مطهری، شیعه شریعتی، توسعه و مبانی تمدن غرب آوینی، تفسیر سوره انفال استاد طاهرزاده، گفتارهای انتقادی افروق، 29 جلد نشریه سوره وحی جلیلی با بایدها و نبایدهای شهید بهشتی و بیانات اساتید رحیم پور ازغدی و کوشکی و سعید قاسمی و عباسی و من چون شروعم مطلب دیگه بود خیلی قریب به این قصه بود، بحثم این بودش که اگر که بخواهیم که تفکر هر آنچه رو که بر ما داره میگذره و مشخصا حضرت روح الله برهم زننده سیستم نظم نوین در پایانه قرن 2000 بود رو متوجه بشیم، بایستی که حداقل روند نه 300 سال گذشته که مبحث نئوکلونیالیسم و استعمار جدید و عرضم به حضور شما که و یا حتی بیایم یه مقداری جلوتر توجه به انقلاب مارکسیست لنینیستی و جنبش‌های چپ و یا حتی انقلاب‌های راستی که در فرانسه اتفاق افتاد و جنبش‌های چپ ماویستی لنینیستی و حرکت‌های انقلابی مثل آنچه که در کوبا اتفاق افتاد و یا نهایتاً حرکت‌های شیعی که از 100 سال گذشته جنبش تنباکو، حرکت آیت الله بزرگ شیرازی، حرکت آیت الله کاشانی، حرکت آیت الله مدرس و نهضت‌های شیعی در 100 سال گذشته رو بخواهیم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و برسیم به این که ویژگی حرکت روح الله توی چه بود، شاید برای این مقوله بایستی یه خورده از عقبتر یعنی از نهضت خود حضرت رسول به این طرف و بعد حکومت 4-5 ساله امیر مؤمنان و بعد آن واقعه تلخ که بر حسن ابن علی و بعد قیام عاشورا و بعد این جریان رو ما بایستی دنبال بکنیم و بسیار ریز هم بایستی، یعنی برای رسیدن به جواب دادن قطعی به دغدغه های شما و برای رهایی از این سرگشتگی و برای اینکه پامون روی یک نقطه اتکای مستحکمی باشه و با هر جریان قوی بادی میل و گرایش به راست و چپ و منحرف نشیم، فلذا بایستی این پایه و این اساس رو روی این ساختمون رو رفیع رو روی یک پایه های بسیار مستحکمی بنا بکنیم. از این حیث عرضم اینه که به هر حال انقلاب اسلامی پیروز شد، موفقیت خودش رو به دست آورد توی شرایطی که دنیا توی دو بلوک تقسیم شده و حیثیت و موقعیتی برای شما مسلمانان قائل نیستند. روح الله زد و گرفت و شد. همه اونهایی که بهش میگفتند که توی این مسیر او قبل از اینکه وارد این صحنه و این مبارزه باشه با یک جریان و تفکری رو در روه و پیوسته داره مبارزه میکنه که اون جریان امروز روز خودش رو توی سنگرهای سیاسی و توی خطوط اجتماعی و توی خطوط اقتصادی داره به وضوح خودش رو نشون میده و شما که گرما گرم به نتیجه و محصول این درخت رسیدید، هر بار که تگرگی میزنه، هر بار که باد تندی میزنه و این محصول میریزه، این برگ ها میریزه و برودت هوا یا سردی هوا یا گرمی هوا یک اتفاقی توی این درخت بیست و چند ساله ایجاد میکنه، به وحشت برمیاد. چرا که تقریبا این طیف ما که الان اینجا نشستن، اینها نتیجه محصول آقا روح الله هستند و بنا به دلایل شرایط مقطعی که خداوند تقدیر کرده، اینجور مقدر کرده که توی این عصر به دنیا بیان، در واقع محصول نتیجه اند و کمتر اتفاقات زمینه رو دارند. هر آنچه که دیدند، هر آنچه که رفلکس نشون میدن، بازتاب یه جریاناتی رو نشون میدن، محصول همین چیزهایی است که میشنوند و باهاش احساساتی میشند. اما یک نکته رو اینجا عرض بکنم، مادام که این عشق و این علاقه قلبی نسبت به حضرت روح الله وجود داره، همین انقدر اگر این رو خوب بشناسیم و از این سنگر دفاع بکنیم، کمتر آسیب میبینیم و کمتر تلفات میبینیم. اما اگر از این حریم خارج بشیم، سرگشته بشیم، بیاییم بخواییم یک چرخی بزنیم ببینیم دنیا چی میگه و چی میگه و چه خبره، قطع مسلم آسیب خواهیم دید. یادم میاد که جنگ اول طوفان صحرا که اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها هجمه کردند به عراقی‌ها. خب اینا میدونید توی مرز با کویت یه خط بسیار مستحکم زده بودن، یه کانال زده بودن دو طبقه زیر، مهمات و آب و فلان اینها، بالا هم خط آتیش. آمریکایی‌ها وقتی که اومدند و اینها رو شروع کردند به شخم زدن توی این قصه، یه سری اومدن پناهنده شدن ایران. من با یک سرهنگی که از این خط سر به سلامت در رفته بود صحبت میکردم که شما چطور شد که از این خط به این مستحکمی که درست کرده بودید، خب نمونش هم ما توی کربلای پنج و اینها دیده بودیم و توی رمضان، چطور شد که از این خط سر به سلامت بردید، یعنی تلفات آنچنانی دادید، ببخشید، و آمریکایی‌ها تونستن خطتون رو بشکنن. و ما همه چیز رو آماده کرده بودیم، حتی بحث ارتباطات رو پیش بینی کرده بودیم. مهم نبود برای ما که ارتباط با فرماندهی قطع بشه، اینها ارتباطمون با سیم بود، آب، آذوقه برای چند ماه نبرد آماده کرده بودیم. اما زمزمه عقب نشینی که اومد زیر اون حجم آتش آمریکایی‌ها، مادام که تو این سنگرها بودیم تلفاتمون خیلی کم بود. همچین که از سنگر اومدیم بیرون، به حساب این که عقب نشینی شده، آمریکایی‌ها شروع کردن همه ما رو درو کردن و آمار تلفاتمون بسیار رفت بالا. میخوام عرض کنم خدمت شما که بدبخت‌ترین کس و بیچاره‌ترین و گمراه‌ترین شخص اینه که توی این مقطعی که الان داریم زندگی میکنیم، زیر این حجم آتیشی که همه شماها حداقل برای بچه‌های منتسب به حزب الله درک میکنید، کسیه که اتار، به تعبیر لبنانی ها یعنی چارچوب، یعنی قاب رو، اون قاب فرهنگی فکری که داره اونو از دست بده و از دوشم، به تعبیر اونها یعنی از سنگر حسن الحسینی که یا براش درست کردن یا خودش درست کرده، از اون بیاد بیرون. این آدم مطمئن باشید که یا کشته میشه یا به شدت مجروح میشه تو این وسط. حتی باز بدبخت‌ترین آدم باز کسیه که بنا به یه تفکراتی بگه که من حالا مد شده اینم واسه اینها، خیر الامور اوسطها هستم، لا اله الا و لا اله الا، نه کار به این وریا دارم نه کار اون طرفیا. بدبخت کسیه که وسط خاکریز وایسه بخواد نگاه بکنه این دو طرف رو. چی میشه این آدم؟ به تعبیر ما نظامی ها سیبله دیگه. این تا بخواد تکون بخوره این وسط که بخواد بالاخره یه طرف، اگه یه طرف رو پیدا بکنه بره توی یه سنگری بهتر وضعیتش، تا اینکه این وسط بخواد. مثلا یه جماعتی توی این فیلم ها نگاه میکنید میبینید یه قبیله ای هستن همش دارن زندگی میکنن، از هر طرف که تجهیزات قوی تر باشه و آمادگی قوی تر باشه اینها میان میزنن، این مردم رو شخ میزنن، زندگیشون رو میسوزونن اینها. بعد دو مرتبه جبهه، بعد دو مرتبه اونها سازمان میدن و تجهیز میکنن اینها میان. اینا این وسط همیشه دارن تاراج میشن. ولذا برادر به تعبیر سید مرتضای آوینی مشخص کن که از کدوم قبیله ای. وسط وای نستا اینجا بخوای نگاه کنیم ببینیم که حالا چه خبر. اینو وسط وایسی سیبلی میخوری عزیزم، خطرناک هستن اون وسط. خب توی این راستا این سرگشتگی که الان هست از این ناشی میشه، همونطور که عرض کردیم که ما متاسفانه هر از گاهی بار دوست داریم که یه چهره هایی رو گنده میکنیم، براشون هورا میکشیم، بعدم یه دفعه ولشون میکنیم. تو این راستا ما الحمدلله خبره ایم تو این قصه اینها. مثلا چهره های تو قد قواره، خدا رحمت کنین، فخرالدین حجازی عزیزمون، سید جلال الدین فارسی، چهره های بزرگ و نامی داریم، هر از گاهی بار میایم میریم دنبال اینها، بعد یه دفعه هم اینها رو ولشون میکنیم و میریم دنبال کار زندگیمون. اینو حالا گفتم میخوام یک نتیجهش جای دیگه میگیرم. این جامعه و این نظام حق نداره که بعد از گذشت 3 دهه تفکر روح اللهی رو مخدوش بکنه و اون آرمانگرایی که او مطرح میکرد چیزی نبود که فوق تصور و توان بشر باشه و مجنون نبود و دیوانه هم نبود، که آدمی نبود که دوپینگ کرده باشه خودش و بعد یه تعدادی رو به دنبال خودش در جهت یه سری اهداف دست نایافتنی بکشونه و بعدم وسط راه که دید بنا به دلایلی انرژیش نمیرسه یا اون خواص جا زدن یا اون جماعت دنبالش نمیان، اینها میگه بسیار خوب از اینجا به بعد دیگه ادامه نمیدیم و سر قافله رو کج کنه. این مشخصا این تحلیل مال کساییه که شناختی نسبت به او ندارند. و اگر میخواهیم در آینده مجددن این مقوله تکرار نشه و برای هر آنچه که امروز دچار سوال و سرگشتگی هستید اگر احساست اینه که او پاسخ نداده که خیلی اشتباه میکنی. در این بازخوانی امشب بنامون اینه که کمتر صحبت بکنیم، اسمش اصلا گذاشتیم بازخوانی، و مشخصا تفکر حضرت روح الله رو توی یک ساعت یه ساعت گذشته یه ساعت که وقت برام باقی مونده میخواییم این رو به عنوانی فستی که اعتقاد داریم، یعنی تجلی تفکرات حضرت روح الله، اینو بازخوانی کنیم. که فکرم اینه که همه این سرگشتگی و کلافگی و این که حتی جواب نداریم به جبهه مخالف بدیم از اینی که اونی که داریم نشناختیم، اصلا نمیدونیم کجا خط کجاست. اصلا برادر خط کجاست؟ خطی که تشکیل شده کجاست؟ سنگری که من باید برم توش بجنگم اون کجاست؟ و بعد مشخصا من چیگاره این خطم، اطلاعات عملیاتیشم، تخریبشیشم، آرپیجی زنشم، اینا رو هم باید اما اگر که همینجوری بیام توی این جبهه و بخوام یه چرخی بزنم پس کلم و بریم برا بچه ببینیم و یه چرخی بزنیم و از اون ورشم بیایم بیرون و اینجوری عزیزم مطمئن باش که تلف میشی عزیزم توی این خط. فلذا بیش از هر چیز این سرگشتگی و این دست شما درد نکنه و این کلافگی از این مقوله نشأت میگیره. برای این مقوله دوست دارم که یک اشاره بکنم به یک دو تفکری که او از همون اول از 13-14 سالگی که پا توی این عرصه مشخصا سیاسی گذاشت حضرت روح الله و با این تفکر مواجه بود و مشخصا توی قیام 15 خرداد قبلش بعدش توی 10 سال طلایی که حکومت رو تشکیل داد، چون که با این دو مدل تفکر مشخصا در دست و پنجه نرم می کرد، این رو یک بار دیگه ما گرد و غبارهای این توی این شلوغی که الان هست، توی این مه و گرد و غباری که فضای این درگیری رو گرفته رو پاک بکنیم، اون تفکر رو بیاریم دو مرتبه شفاف و روشن بکنیم، به تعبیر آقایون هایلایت بکنیم، بعد تکلیف ما یه مقداری روشن و شفاف میشه. خواهشم اینه نسبت به این مطالبی رو که میخونم و استفاده میکنم از کسانی که این رو مطرح کردند، با شخص و به اصطلاح مشخصا افراد کار نداریم و نوع تفکر ما ملاک قرار میدیم. توی قصه این سایت باستاب یک مطلبی رو من پیدا کردم، اونجا دست شما درد نکنه، که بعد از قیام 15 خرداد و تبعید حضرت روح الله در نجف، یک گفتگوی دو طرفه ای دارن با حضرت آیت الله حکیم که آقا میگن که بله یه چنین تلفاتی، نبرد خیلی سنگین بود و تلفاتی و اینها. حضرت آیت الله حکیم میگن که از تمام قضایا خبر دارم. حضرت آقا روح الله میفرمان که گمان نمی کنم که از همه قضایا مطلع باشید، چه اگر مطلع بودید در قضایای اخیر شما کوتاه نمی آمدید. حضرت حکیم در جواب میگن که آنچه وظیفه شرعی بود به جا آوردم و شما هنوز از اوضاع سیاسی جهان با خبر نیستید. یک عده افراد سودجو این قضایا را ایجاد می کنند که خود سود ببرند و باید خیلی متوجه و بیدار باشید. آقا روح الله میفرمایند که مطلع شاید نباشید که آمریکا و انگلیس میخواهند دول اسلامی را محو و نابود کنند و فعلا از ایران شروع کردند، تمام منافع ایران را میبرند و میخواهند خون این ملت را بمکند. باید متوجه بود و بیدار شد و ما بدین جهت قیام کردیم. حضرت حکیم میفرمایند که بله، آنطور که شما میگویی صحیح است، ولی راه ایستادگی و مقاومت با آنها آنطور که شما اقدام کردید درست نبود، چون ما که سلاح و قدرت نداریم، سلاح و قدرت ما همین مردم هستن. اینها هم که حرکتشان از طرف باد است، یعنی با باد می آیند و با باد می روند. و ما تجاربی از انقلاب 1920 عراق داریم و می دانیم که چگونه با ما انگلیسی ها رفتار کردند و نتیجه قیام و انقلاب ما به کجا منتهی شد. خیلی محتاطانه باید حرکت کرد و به اندک غفلت ممکن است مسلمان ها ذلیل و نابود گردن و من خود را در مقابل این مسائل مسئول می دانم. بعضی از قضایا را که شما بیان کردید ما تحقیق کردیم، آنطور نیست. آقا روح الله می فرمایند البته من بدون تحقیق و نتیجه اقدام نکردم، مدارک مستدل دارم. باز آقای حکیم می فرمایند که شما جواب خدا را در این خونریزی چه می دهید؟ آقا روح الله می فرمایند که امام حسین که قیام کرد و خود و عده‌ای شهید شدن برای چه بود؟ برای حفظ اسلام بود، پس باید این اعتراض را هم به او بنماییم. که حضرت حکیم میگن نسبانی میشن و می فرمایند که ای آقا شما خود را با امام حسین قیاس میکنید. امام حسین امام مفترض و طاعه و عالم و مأمور از جانب خداوند بود، شما چرا امام حسن علیه السلام رو نمیگویید؟ هر کاری که میخواهید بکنید و هر خونی که میخواهید میخواهد ریخته شود، امام حسین علیه السلام رو میآورید. ریختن یک قطره خون بیگناه در نزد خداوند مسئولیت عظیم دارد. و سپس سکوت کردند و آقا روح الله هم صحبت نکردند و چه شده این؟ این مشخصا باز اینجا عرض میکنم که ما نفس شخص حضرت حکیم رو کار نداریم، باز دو مرتبه فردا شر به پا نشه این قصه. اینها منبعش هم سایت باستابه که میتونید. مشخصا از روزی که نهضت رو شروع میکنه با این تفکر و تفکر دیگه‌ای که مطرح میکنه در چلنجه. منبعی که امشب میخوایم روخانی بکنیم بیش از حد قرارم نیست اصلا من نتیجه‌ای بگیرم. بنا داریم با همدیگه یه جلسه یه کلاس یکی دو ساعت هست یه روخانی بکنیم، منتها روخانی که از این 400-500 صفحه یه کسی یه خود زحمت کشیده و یه تیکه هایی رو که مشخصاً بحث های اساسی رو که توی این ایام باهاش جیر اساسی داریم جوابش رو از توی حل المسائل پیدا کنیم. دیدید استاد سوال میده این مقدار به اندازه یه بچه تنبلی که میره حل المسائل جلو در دانشگاه میخره میاره و جوابا رو پیدا میکنه به همین اندازه. قبول دارید آقا؟ صلواتی بر محمد و آل محمد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون این که برای تفکر آقا روح الله و برای این که یه نفر بخواد ته این جنبش و این حرکت و این تفکر این مجموعه ها رو در بیاره، چه برای دوست دارم عرض میکنم چه برای دشمن، احتیاج شاید نباشه همه این چیزهایی که دوست عزیزمون گفت و بره مطالعه بکنه. خامش رو میخواییم، خامش یعنی دیگه از ما تنبلتر چی میخواید آقا که همه بره این مثلا صحیفه رو بخونه، نهج البلاغه رو فلان و نمیدونم چی آوینی رو بره بخونه، افروق چی گفت نه. خامه این که روش انشالله شک و تردیدی نباشه، که البته توی همین اینه دارن قلقش میارن تمام دعوا اصل. یه دور صحیفه امام و صحیفه نور رو مطالعه کنیم. ای آقا بابا 21 جلد، هر جلد 500-600 صفحه. استاد بازم سخته. تنبلا یه جلد 21 و خوبه، یه جلد 21 رو که خامه همه تفکرات اوست رو یه دور مرور کنیم. یه دور چقدر وقت میبره؟ همه رمان خونا، همه کسایی که وقت میذارید کلی کتاب های خامه تفکرات و همه درگیری ها و دعواهایی که اتفاق افتاد سر قصه انقلاب قبلش بعدش و تا حال، تکلیف ما مشخص میشه با این تفکرات. این بابایی رو که دوستش داریم و صاحب این مانیفستو و این تفکره، یا باهاش تا آخر خط میریم بر اساس این تفکر. همینجا باز نگن که آقا هی دم از این زیاد میزنی اینها، آقا شاگردشه، چیزی بیشتر از اینم تا حالا نگفته، کلام به کلام مو به موی اینو فعلا داره میاد جلو. حفظه الله تعالی. دعوا هم سر اینه، همین این تفکر. حالا که دعوا سر اینه بخونیم ببینیم چی گفته آقا، قصه چیه اصلا. جلد 21 از صفحه 11 تیکه 11 فروردین 67. از اینجا به بعد اساسی روش فشاره، چون آخر جنگه. ادامه داده اومده جلو تا یه جایی که هی بچه‌هاش عملیات دارن میکنن میزنن، هی نمیشه، هی اتفاقاتی تلفات داده، یاراش ازش گرفتن، هی همجوری از سنوات اول گرفته، همینجوری یکی یکی ستونهایی که برای این خیمه بزرگی که برپا کرده بود یکی یکی این آدم ها رو زدن. این دوتا دوست شهید میشه چقدر ناراحت میشه. یکی یکی کادرهایی که ساخته بوده زدن و با یک کوله بار سنگینی داره مسیر رو میاد جلو. همه رو هم به تعبیر ما وینچ انداخته داره پشت خودش میکشونه. او داره میاره جلو. ملت شهید پرور ایران بدانند این روزها روزهای امتحان الهی است. روز پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینه دیرینه دارند. روز انتقام از کفر و نفاق است. روز فداکاری است. امروز روز عاشورای حسینی است. امروز ایران کربلاست. حسینیان آماده باشید. نه هراسید که نمی هراسید. کمربندهایتان را محکم کنید. ای آزادگان و احرار به پا خیزید. قدرت‌های بزرگ و شرق و غرب می‌خواهند شما را در زیر چکمه‌ها و چنگال‌های کثیف و خونین خود خرد کنند که حتی آه هم نگویید. امروز روز مقاومت است. چنان بر صدام و آمریکا و استکبار غرب سیلی زنید که برق آن چشمان استکبار شرق را کور کند. امروز روز درنگ نیست. امروز روز صیقل انسانیت انسان هاست. روز جنگ است. روز احقاق حق است و حق را باید گرفت. و انتظار آن که جهانخواران ما را یاری کنند بی حاصل است. امروز روز حضور در هجده جهاد و شهادت و میدان نبرد است. روز نشاط عاشقان خدا است. روز جشن و سرور عارفان الهی است. امروز روز نغمه‌سرایی فرشتگان در ستایش انسانهای مجاهد ماست. درنگ امروز فردای اسارتباری را به دنبال دارد. امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نمود و زره جهاد و مقاومت و در افق تدیعه پج تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون شهیدان بود. در دیدار بعدی صبح 14 فروردین این صحبت میشه. بعضی ها انتظار فرج را به این میدانند که در مسجد در حسینیه در منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان را از خدا بخواهند. اینها مردم صالحی هستند که یک همچو اعتقادی دارند، بلکه بعضی از آنها را که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود. یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر حضرت صاحب بود. اینها به تکلیف شرعی خودشان هم عمل میکردند و نهی از منکر هم میکردند، امر به معروف هم میکردند، لکن همین دیگر غیر از این کاری ازشان نمیآمد و فکر این مهم که یک کاری بکنند نبودند. یک دسته دیگری بودند که انتظار فرج را میگفتند. این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چه می‌گذرد، بر ملت‌ها چه می‌گذرد، بر ملت ما چه می‌گذرد، به این چیزها ما کار نداشته باشیم. ما تکلیف‌های خودمون را عمل می‌کنیم برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیایند و انشاءالله درست می‌کنند. دیگر ما تکلیفی نداریم. تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشان بیایند و کاری به کار آنچه در دنیا می‌گذرد یا در مملکت خودمون نداشته باشیم. اینها هم یک دسته مردمی بودند که صالح بودند. یک دسته ای می گفتن که خب باید عالم پر از معصیت بشود، عالم پر از معصیت بشود تا حضرت بیایند. ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری می خواهند بکنند گناه زیاد بشود که فرج نزدیک بشود. یک دسته ای از اینها بالاتر بودن. باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را تا به گناه تا دنیا پر از ظلم بشود به حضرت تشریف بیاورند. این هم یک دسته بودن که البته در بین این دسته منحرفایی هم بودن، اشخاص ساده لو هم بودن، منحرفایی هم بودن که برای مقاصدی به این دامن می‌زدن. یک دسته دیگری بودن که می‌گفتن که هر حکومتی، خوب گوش بده عزیزم، این رو آخرین نبرد تفکراتی منه با کسی که خدا می‌دونه خوبه که شماها نمی‌شناسید، با کسی که همرزمم بوده، شاگرد بالاخره مکتب اینه و امروز توی این شرمشون با بعد از گذشته اون دوره های طلایی تازه رسیده به این مرحله، تازه به این مرحله رسیده. تو بین این 2300 فرقه که جدیدن درست شدن تو این چند سال تازه او این رو ازش شنیدم. یک دسته دیگری بودن که میگفتن که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. آنها مغرور بودن، آنهایی که بازیگر نبودن مغرور بودن و به بعضی روایاتی که وارد شده است بر این امر که هر علمی بلند بشود قبل از ظهور حضرت، آن علم علم باطل است. آنها خیال کرده بودند که نه، هر حکومتی باشد، در صورتی که آن روایات که هر کس علم بلند کند یا علم مهدی به عنوان مهدویت بلند کند باطل است. حالا ما فرض میکنیم که یک همچون روایاتی باشد، آیا معنایش این نیست که تکلیف ما دیگر ساقط است؟ یعنی خلاف ضرورت اسلام، خلاف قرآن نیست این معنا که دیگر ما دیگر معصیت بکنیم تا پیغمبر بیاید، تا حضرت صاحب بیاید. حضرت میآیند، میخوان همین کارها را بکنند. الان دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم، دیگر بشر تکلیفی ندارد، بلکه تکلیفش این است که دعوت کند مردم را به فساد به حسب رأی این جمعیت، که بعضیشان بازیگرند و بعضیشان نادان. این است که ما باید بنشینیم دعا کنیم به صدام. هر کس نفرین به صدام کند خلاف امر کرده است، برای اینکه حضرت دیر میآیند. و هر کسی دعا کند به صدام برای اینکه این فساد زیاد میکند، ما باید دعاگوی آمریکا باشیم و دعاگوی شوروی باشیم و دعاگوی از نابشان از قبیل صدام باشید و امثال اینها، تا اینکه اینها آدم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند. ما تکلیف داریم که اینی که میگوید حکومت لازم نیست، معنایش این است که هرج و مرج باشد. اگر یک سال حکومتی در یک مملکتی نباشد، نظام در یک مملکتی نباشد، آن طور فساد پر میکند مملکت را که آن طرفش پیدا نیست. آنی که میگوید حکومت نباشد، معنایش این است که هرج و مرج بشود، همه را بکشند، همه به هم ظلم کنند برای اینکه حضرت بیاید. حضرت بیاید که چه کند؟ برای اینکه رفع کند این را. این یک آدم عاقل، یک آدم اگر سفیه نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بدهد ما را که ما کار به آنها نداشته باشیم، آنها بیایند هر کاری میخواهند انجام بدن، این آدم باید خیلی آدم نفهمی باشد. اما اینهایی که میگویند هر علمی بلند شود در حکومتی، خیال کردن که هر حکومتی باشد این برخلاف انتظار فرج است، اینها نمیفهمند چی دارن میگویند. اینها تذریف کردن بهشان که این حرف را بزنند، نمیدانند دارن چی میگویند. حکومت نبودن یعنی این که همه مردم به جان هم بریزند. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را، ما اگر فرض می‌کردیم 200 تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار می‌زدیم. برای اینکه خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد، این را باید به دیوار زد. این گونه روایات قابل عمل نیست. این نفهمان نمی‌دانند چی می‌گویند. هر حکومتی باشد حکومت باطل است. بلکه شنیدم بعضی از اشخاص گفتن که خوب با این وضعی که هست الان در این آن هست، دیگر ما نباید تهذیب اخلاق بکنیم. بله، البته آن پر کردن دنیا را از عدالت، آن را ما نمیتوانیم بکنیم. اگر میتوانستیم میکردیم، اما چون نمیتوانیم بکنیم، ایشان باید بیایند. الان عالم پر از ظلم است. شما یک نقطه هستید در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیریم. تکلیف ما است، ضرورت اسلام و قرآن است. تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار را بکنیم، اما نمیتوانیم بکنیم. چون نمیتوانیم بکنیم، باید او بیاید تا بکند. و داستان پس معلومه دوستان از اینجا شروع میشه. دعواش سر اینه که آقا با کیا، با همپالکی ها و هملباسی هاش، کمان که امروز تو طیف خود ما با هملباسی هامون. امروز برادر، نه این ماله. ممکنه تو بگی که آقا این به تاریخی ازش گذشته. نه برادر، خدا شاهده این جنگ و دعوای پریشب منه که اسم بیارم و خیلیاتون میشناسید و اینها، دود از کلتون بلند میشه. که آقا دیدی خود این که گوینده این قصه بود کرد و اینها، دیدید نتونستین چه بساطیه به پا شده؟ کم کم باید بفهمیم که جنگ و دعوا سر اون طرف قصه که آمریکایی‌ها که بلرش کن برادر، اون که داستان که او که دشمن نیست عزیز دلم، که یک مدلی قرار گرفته اینها، اما اصل داستان سر اون چیزیه که سید مرتضای آوینی میگه که نبرد آخر زمانی ما با اسلام آمریکایی است. مشخص شدن ویژگی های این اسلام آمریکایی با اصلی همچنین یک پسوند و پیشوند که نیست عزیزم. این تکلیفش معلوم بشه ما یه مقداری از این سرگشتگی نجات پیدا میکنیم. میریم صفحه 52 این قصه، تاریخ 7 خرداد. هفت خرداد یک پیامیه برای بر بچه های جبهه که رزمندگان عزیز و دلاور ما اهم از ارتش و سپاه و بسیج با تکیه بر ایمان و سلاح و امید به نصرت حق و با حمایت بیشاعبه مردم به نبرد و دفاع مقدس خود ادامه دهند و عزمها را جذب کنند و بر دشمن زبون بتازند و با همت خود افتخار و نصرت و پیروزی را به ارمغان آورند که سرنوشت جنگ در جبهه ها رقم می‌خورد نه در میدان مذاکره ها. معلوم فشار باز این مقطع بس که آقا بس کرکره رو بکش پایین بریم ببندیم. همه کسایی که دنبال این هستید که آقا این 598 چی شد، مشخصا باید این جلد 21 رو برادر بخونیم، بک‌گراند رو به تعبیر امروزی یا پیش زمینه ها رو، تا بعد برسی به این که اینا دنبال راحت الحلقوم و حلو هم نباش. منم خوندم، منم که رفتم دنبال این که آقا چه جریاناتی منجر به 598 شد، خیلی جاهاش مکشوف نشد. قرار بود قاصد احمد رحمت الله علیه بخششو باز بکنه، او هم عمرش کفاف نداد. ما بقی هم بنا به دلایلی صلاح نمیدونن. ما هر از گاهی بار هر سال یعنی ده بیست روز دیگه دو مرتبه سالگرد قصه 598 دو مرتبه سیاسی ها میفتن به جون نظامی ها، نظامی ها میفتن به جون سیاسی ها، تاش یه چیزی در میاد که باز من و تو بفهمیم که چند تا ورقش دو مرتبه باز میشه که نتیجه این سنوات گذشته اگه همه رو جمع بکنیم شاید محصلش در بیاد که چه شد که 598 شد. سرنوشت جنگ در جبهه ها رقم می‌خورد نه در میدان مذاکره، و حرف آخرمون را با صدامیان و جهانخواران در صحنه حماسه و جهاد و شهادت می‌زنیم و از خداوند نیز صبر و مدد می‌طلبیم. مقوله بعدی صفحه 68، توی پیامی تسلیتیه که شیخ منتظری برای ایشون نوشته و ایشون اینجوری می‌فرمایند: مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز روز مبارزه و جنگیدن با تمام شیاطین است که حقوق حقه تمامی پابرهنگان جهان را صرف عیش و نوش و تهیه سلاح‌هایی می‌نماید که برای همیشه حاکم دنیای گرسنگان باشند. جنگ امروز ما جنگ با عراق و اسرائیل نیست. جنگ ما جنگ با عربستان و شیوخ و خلیج فارس نیست. جنگ ما جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست. جنگ ما جنگ با ابرقدرت‌های شرق و غرب نیست. جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور. جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابری های دنیای سرمایه داری و کمونیسم. اینو برادر امشب شب داره میگه برای همه کسایی که دیروز روزی باز دو مرتبه صحبت کردن که ما بر همون اصل تنش زدایی و فلان اینا، روشون نمیشه که اسم اینو ببرن اینا، چون مشخصا یه نفر علمدار اون تنش ایجاد کردن بوده توی مملکت و بقیه میخواهند راه او را نروند و هی میگن تنش زدایی تنش زدایی. اصطلاحات جدید وارد فرهنگ ما شد دیگه، از زمانی که او رو بل کردیم و فرهنگ او رو بل کردیم معلومه جاش بالاخره یه چیزی باید پر بشه که ما سرگرم باشیم. جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابری های دنیای سرمایه داری و کمونیسم. جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانی های مرفهین و حاکمان بیدرد کشورهای اسلامی است. این جنگ سلاح نمی شناسد.
این جنگ محصور در مرز و بوم نیست. این جنگ خانه و کاشانه و شکست و تلخی و کمبود و فقر و گرسنگی نمیداند. این جنگ جنگ اعتقاد است. جنگ ارزش‌های اعتقادی انقلابی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی است. چقدر الان دارامون امروز در به در دنبال شمال زمین خریدن، اینها پروژه در جنوب، پروژه در شمال، گابداری، گوسفندداری، میگوداری. جنگ ما جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت علیه نامردمی هاست. رزمندگان ما در دنیای پاک اعتقاد و در جهان ایمان تنفس می کنند و مسلمین جهان هم که می دانند جنگ بین استکبار و اسلام است، جهانخواران را آرام نخواهند گذاشت و ضربه های خود را بر همه کاخ نشینان وارد می کنند. مسئولین نظام باید تمامی همه خدا در خدمت جنگ سر کنند. این روزها باید تلاش کنیم تا تحول عظیمی در تمامی مسائلی که مربوط به جنگ است به وجود بیاد. دقیقاً شماها نبودید اون است. اصلیه که تو جبهه داری میجنگی. تو بیخ گوشت دارن فیت فیت میکنن. آقا خبر داری؟ دارن میبندن ها. آقا خبر. مثل امروزا دیدی، همین امروز دیدی گرد و غبار اینا. آقا ولش کن، بی خیال شو، دارن میبندن کارو. ما سر کاریم. دیدی فشار چقدر رو قلبت امروز فشار میاره؟ دقیقا اون شرایط دارم برات بازخوانی میکنه. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام است. غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول. هی سید اولاد پیغمبر هی زدوی میزنه که آقا بکشونید همه چیلی بیارید پای جبهه. همه جا سنگر شده. از امام صادق شما که سنگر بود الحمدلله همینجا اینا چون قرار بودش که اینجا درس بخونن و اینها بعدن بیان مساند کلیدی رو بگیرن تا دیگه هر دکونی آتش نشانی بقالی همه سنگر بود. نهایتا بر بچه هایی که میومدن توی خط دوباره و سه باره و ده باره پدر دو شهید و سه شهید و غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این جانب جان ناقابل خود را به رزمندگان صحنه های نبرد تقدیم می نمایم. رفت تا 75. اصل قصه باز دو مرتبه تنبلیت اومد که این یه جلد بخونی خامه همه تفکرات و همه داستان باز چکیده چکیدهش خامش که یه قاشقشو بخورید قاطع آخر رو بزنی میتونید توی این پیام سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قدنامه 29 تیر 67 این تو اصل داستان رو پیدا بکنی. در منطقه استکبار جهانی هر که بخواهد براءت از کفر و شرک را پیاده کند متهم به شرک خواهد شد و مفتیها و مفتیزادگان این نوادگان بلعم و باوراها به قتل و کفر او حکم خواهند داد. اینا جاش فقط این بازخوانی ها اینجاست ها. حتی سر کلاس هم جیگر نمی کنه استاد بخونه. رادیو تلویزیون که التماس دعا برادر جان. سالگرد رحلتش که التماس دعا. مشخصا روح اللهی که برای ما دارن معرفی می کنن روح اللهی که ما این تو پیدا می کنیم نیست. اون روح اللهی که اینا پیدا کردن برای ما دارن درس میدن یک روح الله پاستوریزه و هموجنیزه است. روح اللهی که آب میخورد کاغذ میذاره برای اینکه اونجا اسراف نمیکرد، چایی بعضی موقع برای خانومش درست میکرد، در زهد چی بود که تو تمام علما میبینیم ما. خب اون که تو این همه هم بودن تو همون قد قوارو با همون مسائل نتونستن تکونی بدن یا حداقل مثل این نتونستن معجزه بکنن. کاریزما به تعبیر اونها که حالا میگن نگید این کلمه رو، ساحر نبودن، معجزه‌گر نبودن. پس معنومه نقطه و کلید برگ برنده او توی یه سری چیزای دیگه باید جستجو بکنی، نه تو زهد و توی تقوای آنچه این که دارن خیلی از علما دارن، چه نمیتونن اونها زورشون نمیرسه زیر یه خم کل جهان شرق و غرب برن. داستان پس جای دیگه است. ما هم نباید گول بخوریم. باید بریم ببینیم که رمز موفقیت او تو چیه. بعدش باید یه خودت برای چه باید کردی که او پیدا کرد، راه کار پیدا کرد، نباید اینقدر تنبل باشیم. 60 سال او میگن پیوسته تو دره گل زرد از 13 سالگی که راه میرفته هی تصمیم میچرخونده چه باید کرد، چه باید کرد برای جواب دادن به این سوال که تو ای حال میپرسی که حاجی چیکار باید کرد. یه خود باید تکون بدیم عزیزم، یه خود بایستی لخ بشیم، وارد این میدون بشیم، بفهمیم چه خبره، چی به چیه. همه چی که نمیشه هلو راحت الحلقوم دست آدم داد. چه تازه معلوس میگم برادر، وقت بذار همینی که فید کردن پاکش کردن، اصلا بنا ندارن این قصه ها رو بازخوانی بکنند. اتفاقا نقطه و برگ برنده توی همین تیکه هاست. بالاخره در تاریخ اسلام میبایست آن شمشیر و کفر و نفاقی که در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیرخاران بنی امیه علیهم اللعنت الله برای نابودی و قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر اسلام یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین و یاوران با وفای او پنهان شده بود، مجدداً از لباس همان میراثخواران بنی سفیان به در آید و جلوی پاک و مطهر یاوران حسین را در آن هوای گرم در کربلای حجاز و در قتلگاه حرم پاره کند. و همان اتهاماتی را که یزیدیان به فرزندان راستین اسلام زدند و آنان را خارجی و ملحد و مشتک و محدور دم معرفی کردند، درست همان را به رهروان راه آنان وارد آورند که انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد و بر پایی جشن پیروزی حق و جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه را از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. از ناحیه ناآگاهان و یا تهدیدگران مغرض و یا جیرخواران به عنوان فلسفه حج ترسیم شده است این است که حج یک عبادت دست جمعی و یک سفر زیارتی سیاحتی است. به هر چی که چگونه باید زیست و چطور باید مبارزه کرد. یکی یکی داریم میبینیم که این آدم تفکرش نسبت به زندگی کردن، حج رفتن، اقتصاد، همه اینها رو چطوری نگاه میکرده. با همه چیز سرشاخ داره روح الله. با همه چیز با یک زاویه دید دیگه داره نگاه میکنه. همین حجی که همه میریم میایم هیچ اتفاقی نمیفته، اون معلومه زاویه دیدش یه چیز دیگه است اصلا. به هر چی که چگونه باید زیست و چطور باید مبارزه کرد و با چه کیفیت در مقابل جهان سرمایه‌داری کمونیسم ایستاد. به هر چی که حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمین باید ستاند. به هر چی که باید برای فشارهای روحی و جسمی مسلمانان چاره اندیشی شود. به هر چی که مسلمانان باید به عنوان یک نیروی بزرگ و قدرت سوم جهانی خودنمایی کنند. به هر چی که مسلمانان را علیه حکومت‌های وابسته بشوراند. بلکه حج همون سفر تفریحی برای دیدار از قبله و مدینه است و بس. مسلم حج بی روح و بی تحرک و قیام بی تحرک و قیام، حج بی براءت، حج بی وحدت و حجی که از آن هدم کفر و شرک بر نیاید حج نیست. واقعیت این است که دول استکباری شرق و غرب و خصوصا آمریکا و شوروی عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسی تقسیم کردند. در بخش آزاد جهان این ابرقدرت‌ها هستند که هیچ مرز و حد و قانونی نمی‌شناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگی ملت‌ها را امری ضروری و کاملا توجیه شده و منطقی و منطبق با همه اصول و موازین خودساخته و بین‌المللی می‌دانند. اما در بخش قرنطینه سیاسی که متاسفانه اکثر ملل ضعیف عالم و خصوصا مسلمانان در آن محصور و زندانی شده اند، هیچ حق حیات و اظهار و نظری وجود ندارد. همه قوانین و مقررات و فرمول ها همان قوانین دیکته شده و دلخواه نظام های دستنشانده و در برگیرنده منافع مستکبران خواهد بود و متاسفانه اکثر عوامل اجرایی این بخش همان حاکمان تحمیل شده یا پیروان خطوط کلی استکبارند که حتی فریاد زدن از درد را در درون این حصارها و زنجیرها جرم و گناهی نابخشودنی می دانند و منافع جهانخواران ایجاب می کند که هیچ کس حق گفتن کلمه‌ای که بوی تضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را آشفته کند ندارد. و از آنجا که مسلمانان جهان به علت فشار و حبس و اعدام قدرت بیان مصیبت‌هایی را که حاکمان کشورشان بر آنها تحمیل کرده اند را ندارند، باید بتوانند در حرم امن الهی مصایب و دردهایشان را با کمال آزادی بیان کنند تا سایر مسلمانان برای رهایی آنان چاره‌ای بیندیشند. ما با اعلام براءت از مشرکین تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان اسلام داشته و داریم. انرژی متراکم جهان اسلام و به یاری خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت و انشالله روزی همه مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان فریاد زنند و اثبات کنند که ابرقدرت ها و نوکران و جیرخارانشان از منفورترین موجودات جهان هستند. همینجا یک کات بزنیم آقا. برای اینکه طرف مقابل این تفکر مشخص بشه، عزیزمون آقای اردشیر لاریجانی کار ما رو خیلی راحت تر کردند. یعنی من شاید بایستی که از توی 10 تا پستو تفکرات رو باریسمون به همدیگه میچسبوندیم، میآوردیم اینجا، بعد رفرنس میدادیم، میگفتیم که آقا این اینجا، این اینجا، اینها. توی یک پیامی که قبل از عید فکر میکنم بود، ایشون اظهار نظراتشون رو فرمودند و چاپ شد و من فکر میکردم که انقدر که بعد از نشر این تفکر که البته سابقه هم داشت، فکر میکردم که اگر که جامعه حزب اللهی ما بگیره این تفکر رو و مشخصا درک بکنه، سر این یه شری مثلا به پا می شد، نه سر این اتفاق که زحمتم کشیدی رفتی دیروز جلوی در سفارت انگلیس برای اینکه جشن ملکه گرفته بودن اونجا و اینها، چماغم خوردی، چشمت کوردندت نر و باتومم خوردی و اذیتم شدی اونجا و همینجا هم دست و بازوی همه شما رو می بوسم به خاطر همینقدر که احساساتت گل کرد نسبت به این قصه. اما چرا برای یه سری تفکراتی که مطرح شد دکوراژ نشدی؟ این برمیگرده به موضوع همین امشب ما باز مجددن مطرح میکنه ایشون. باز هم این رو هم همینجا باز عرض بکنم که باز به شخص ایشون هم کاری ندارم بنده، چون که این مطالبی که ایشون عرض کرده یک جریانه و یک تفکریه پیوسته به همون تفکر و متصل به همون تفکراتی که حضرت روح الله از قبل از این نهضت باهاشون چلنج داره. چی میگن ایشون؟ میفرمایند که در سیاست خارجی باید به نظر مردم توجه کرد. اگر سیاست مداری در نظام جمهوری به نظر مردم بی توجهی کنند، اولا خطا کرده و ثانیاً به موفقیت هم نخواهد رسید. پس در اینجا ما با یک چالش بزرگ، یعنی چالش بزرگ مواجه هستیم. یعنی سیاستمداران باید حرفهای اغلایی خودشان را برای مردم توضیح دهند و آنها را نسبت به این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها راضی کنند. به خصوص اگر سیاست ما در زمینه‌های مهم خارجی باشد، حتما باید اکثریت مردم را توجیه کرد تا آنها نسبت به پیگیری چنین سیاست‌های دلچرکین نباشند. مثل مذاکره با آمریکا. مذاکره با آمریکا در برخی مقاطع به سود جمهوری اسلامی بوده و ممکن است در مقطع کنونی هم به نفع ما باشد. به هر حال مذاکره نوعی تعامل است. ما در عالم دیپلماسی باید با دشمنان خودمان هم مذاکره کنیم. اساساً دیپلماسی برای کار با دشمنان است. در این زمینه هیچ تابویی هم وجود ندارد. ولی اگر ما یک روزی یک نقشه برای تعامل با آمریکا تهیه کنیم، باید مردم را در این زمینه قانع کنیم. البته ما امروز هم با آمریکا تعامل داریم. این تعامل ما با آمریکا در حال حاضر این است که با آن مذاکره نمی کنیم، بلکه از طریق روش‌های محرمانه با واسطه دوم و سوم به همدیگر پیغام و پسخام می دهیم. یا به یک دیگر فحش می دهیم. به نظر من چنین تعاملی دیگر کشش ندارد. ما باید با دشمن ترین دشمنان خودمان یعنی آمریکا دارای استراتژی تعامل دقیق باشیم. حالا من اصرار زیادی روی مذاکره ندارم، ولی باید نقشه تعاملی دقیقی داشته باشیم. البته من طرفدار نقشه تعاملی هستم که در آن مذاکره وجود داشته باشد. سندش هم هستش و اینها این توی بهمن ماه همین سال 85 توی بازخوانی دکترین ام القرا مطرح کردند و توی روزنامه هم زد. فکر میکنم همشهری دیپلمات نمیدونم یا حالا هستش، به هر حال خواستید. تردیدی در این که آمریکا در صدد سرنگونی نظام اسلامی است، من خیلی از ایشون ممنونم. باور کنید دوستان، اینو جدی قلبی میگم ها، به خاطر یکی شجاعت و جسارت ایشون توی شفاف مطرح کردن این قصه. تردیدی در این که آمریکا در صدد سرنگونی نظام اسلامی است وجود ندارد. بنابراین ما باید در نقشه تعامل با آمریکا این را مد نظر داشته باشیم که ما می‌خواهیم با کشوری تعامل کنیم که آن کشور به دنبال سرنگونی نظام اسلامی است. آنها می‌خواهند ایران حداکثر به کشوری مثل ترکیه تبدیل شود. پس این یک واقعیت است، ولی با وجود این مسئله ما باید با همین دشمن هم تعامل داشته باشیم. باز می‌فرمایند مردم در جهان اسلام نسبت به مذاکره ما با آمریکا حساسیت ندارند. شاید آنها مسئله دار شوند که چرا ایران با کشوری منفوری مثل آمریکا مذاکره میکند. در حال میدانید که چهره آمریکا در جهان عرب به شدت مخدوش شده است. در حال باید آنها را هم توجیه کرد. اما دول منطقه از مذاکره ما با آمریکا میترسند. ترس آنها از این است که اگر ما با آمریکا مذاکره کنیم از ارزش آنها کاسته شود. ولی اینجا راهکار هم میدن نشون. ولی این نگرانی بی خود است. چرا اگر ما با آمریکا مذاکره کنیم علیه هیچ کشوری در منطقه عمل نخواهیم کرد. و نکات دیگه که این لب تیپ تفکرات استراتژیست، من آدمای دوزاری این حرفو نمیزنن، برای ببخشید ایشون در موقعیت خودشون شخصیت بسیار والایی هستند و مراکز سوپر استراتژیک رو در اینجا دارند هدایت و رهبری میکنند و مرکز آی پی ام نخبگان همه تحت نظر این عزیزان و با پول جبین زحمات همه شما عزیزان داره این مراکز چرخیده میشه و این تیپ تفکرات که دقیقاً حداقل توی نظر 180 درجه با تفکر آقا روح الله تناقض و تضاد داره داره مطرح میشه. ما با تکلیفمون باز دو مرتبه تو اینجا مشخص. چی شد آقا؟ چی خون؟ اینا رو از کجا در آورد؟ واقعا اینجوری گفته؟ این اینجوری گفته؟ این نه عزیزم، این تفکر اسم نمیبرم، این تفکر تفکر غالب امروز در وزارت امور خارجه ماست. این تفکر تفکر غالب ما در غالب در سایر وزارت خونه های ماست که آقا دیگه این فرمول جواب نمیده، این فرمول تنش ایجاد میکنه، این فرمول یعنی دست به یخ گیری، دست به یخ شدن با همه دنیا. ما نمیخوایم این کارو بکنیم. ما منافع مشترک داریم و منافع مشترک ما رو میبره به سمت تعامل مشترک و باید این رو هم توی همین مذاکرات تفهیم بکنیم به دشمنمون و اینو مشخصا مطرح کنم. ببخشید اینجا اینا باور کنید که من قصد اینو ندارم که بخوام تخریب شخصیت بکنم یا فلا اینها، ولی این مطالب رو عزیزمون آقای محسن رضایی گفتن باز با یه لحن دیگه‌ای که اگر آمریکا بفهمه که منافعی رو که توی خلیج داره اینها مشترکن، میتونیم همگی به نوعی کلام قریب به مضمون بعدن دو مرتبه همینم شرح نشه که همگی از این منافع بهره‌مند بشیم، سر عقل بیاد و بایستی که تن بده به یه سری مسائل. همه سعی دارن که، یا این جمله‌ای که من هم نفهمیدم از اون آقای احمدی نژاد فرمودن که ما به آمریکا اعلام میکنیم که اگر بخوای ادامه بدی کسی دیگه نمیتونی از تو منجلاب بیاردت بیرونا. باز من هم نفهمیدم که مگه ما قرار ناجی آمریکایی‌ها از تو این باطلاق باشیم. یا معاون وزیر امور خارجه فرمودند که آقا این هجوم در اونجا یک اشتباه بزرگی بوده و اشغال نگذاریم، خروج اشغالگران به سرعت موجب فاجعه دیگری بشود.
لا اله الا الله، خدایا اینا چه اینجوریه؟ چی میگن اینا؟ چرا من نمیفهمم؟ چرا حداقل
منم مثل شما، من بنا ندارم تحلیل بکنم اینجا عزیزم، سند و رفرنس عزیزم، آقایی که اینا رو بخوای فردا هایلایت بکنی، سند این گفته ها هست عزیزم، اینها گفتن، خودشون باید جوابگو باشن. بنده نه تایید ماهوی این قصه کردم نه تکذیب، فقط تا اینجا قرائت کردم عزیزم، قرائت. و بنا هم دارم که قرائت صحیحی رو که حداقل ما فرزندان روح الله از او اعتقاد داریم که یاد گرفتیم و در سنگر او داریم میجنگیم، باید تکلیف ما حداقل تو این جرد و غباری که هست تکلیف ما حداقل مشخص بشه. این فکر میکنم حداقل اگر این کار رو بکنیم یک بخش چارت گره از این کلاف سردرگم رو بتونیم باز کنیم. خب ادامه بدیم صحبتهای آقا روح الله رو که جوابیه، حداقل من فکر میکنم جوابیه برای این قصه ها حداقل دادن، یا اینکه نه اگرم جوابی ندادن تفکر این عزیزان آقایون که شفاف و روشنه، تفکر آقا روح الله هم شفاف بخونیم. نمیشه اینها هر جفتشون توی پوستین یه پوستین بهش خوروند، قطعا نمیشه. انقدر دیگه احمق نیستیم دو تا جریانی که دقیقاً تضاد ماهوی با هم دیگه دارن رو ما بخوایم بگیم. مشخصه که ما بایستی از یک جبهه و یک تفکر طرفداری بکنیم، هر چی میخواد پیش بیاد پیش بیاد بالاخره. یا اینکه نه حداقل تکلیف ما معلوم میشه، نه آقا دمت گرم آقا روح الله، تو خیلی باحال بودی، این تفکرت هم خیلی باحال بود، ولی الان جواب نمیده. عزیزانی که مسئولین تفکرات اتاقهای استراتژیک ما و اتاقهای فکر ما هستن، اینها میگن جواب نمیده. خدا حافظ، تو مال اون عصر طلایی بودی، خدا پدر و مادرت رحمت کنه، حداقل اینجوری وداع کنیم باهاش، مردونه وداع کنیم، نکشونیم همه رو، ملوث نکنیم، منافق نشیم عزیز من. بدترین چرا خداوند نفرینی که کرده برای منافقین چرا کرده؟ به رسول خداش هم گفته همه رو رسول خدا میتونه شفاعت کنه، این یه دونه یعنی شفاعت منافق جماعت رو از دست رسولش هم گرفته، گفته تو رسول من همه کائنات تو میتونی دستشونو بگیری بیایی تو بهشت، این یه جماعت از دست تو خارج، اینا نمیذارم این کارو بکنی. چیکار کردن اینها که آقا خداوند قدرت شفاعت هم ازشون گرفته از رسول اکرم؟ معلومه که منافق بودن، منافق بودن مسعود رجبی اینها نیست عزیزم. فکر نکنید تا میگی منافق هم فکر کنم مسعود رجبی و مریم عزادانلو و جماعت و دار و دسته مرسادیون اونا مثلا منافقن. نه عزیزم، اون خیلی وقت اصلش تموم شد بابا، اون همون مقطع که رفت زیر بلیت آمریکایی‌ها، که همون مقطع اصلا امام میگفت اینا آمریکاییان